بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. أمري تاسي. بله، الامر السادس، ما هو المراد من المحل؟ عرض کردیم اگر شک در وجود باشد تجاوز از محل، و اما شک در صحت باشد تجاوز از خود شیء. البته میزان تجاوزه، ولكن تجاوز كل شيء بحسبه. بنابراین اگر شک کنیم که گفتیم یا نگفتیم، آوردیم یا نیاوردیم، معنا ندارد بگیم ازش تجاوز کردیم. موجود است که تا از آن تجاوز کنیم. ناچار مراد این است که اون محلی که مقرر بوده از اون محل عبور کردیم. در اینجا این مسئله پیش میاد، الامر السادس، که آیا مراد از این محل چیست؟ چهار احتمال دارد. محل شرعی مشکوک، اونی که شک داریم آوردیم یا نه، محل شرعی آن. دوم، محل عقلی آن. سوم، محل عرفی آن. چهارم، محل عادی آن. شیئی که ما از آن عبور کردیم، نمیدونیم آوردیم یا نه، از محلش گذشتیم، کدوم محل؟ محلی که شرع معین کرده یا محلی که عقل معین کرده یا محلی که عرف معین کرده یا محلی که عادتاً خودم معین کردم؟ اما محل شرعی معنایش روشنه. شرع مقدس قرائت را بعد از تکبیر قرار داده، سوره را بعد از حمد قرار داده، رکوع را بعد از سوره قرار داده. محل شرعی روشنه. و اما محل عقلی کدومه؟ شیخ انصاری در فرائد به محل عقلی مثال میزند، مانند الله اکبر. من اگر بخوام رای ساکن را بگم، باید قبلش یه حرف حرکت دار بگم، چون التقاء ساکنین محاله. محل راء اکبر، اونم راء سکون بعد از باء. مثال میزند محل عقلی این. و الا اگر باء مفتوح نباشد، اون هم ساکن، را هم ساکن، تلفظ یا مشکل و یا محال. محل عرفی کدومه؟ اون این است که عرف در حرف زدن برای خود یک سلیقه ای دارد، کلمات را پشت سر هم میگد، بین جمله ها فاصله یک ثانیه و دو ثانیه هست، مفردات پشت سر همه، جمل بینشون یک ثانیه و دو ثانیه فاصله هست. اینا میگن محل عرفی. و الا عرف همچنین نیست که یک کلمه را بگد بعد بشینه یه چپق بکشد یه حرف دیگر بزند، یا یه جمله را بگد یه قلیون بکشد جمله دیگر. نه، حروف را، کلمات را متصل میگه، جمله ها هم یه نفسی در میانش میکشه همین. و اما محل عادی چیه؟ محل عادی بستگی دارد به شخص انسان. من همیشه اول وقت نماز بخونم، حالا نیم ساعت به غروب نمیدونم وقت گذشته یا نه، بگیم محل عادی گذشته. من عادتا اول وقت نماز میخوندم. یا مثلا فرض کنید من رفتم حمام، سرم را شستم، سمت راستم شستم، احتمال میدم سمت چپ را نشستم، بیرون آمدم. من از محل عادی گذشتم. عادت من این است که اقصاد ثلاثه سجا را با هم میشورم، نه اینکه یکی را صبح دیگری را مغرب. حالا بحث در این است که این که میگد مزا محله، هل المحل الشرعی او العقلی او العادی او العرفی او العادی. برای اینکه کار شما را زحمت شما کنیم، دومی و سومی به اولی برمیگرده، دومی و سومی به اولی برمیگرده. مثلا محل عقلی اگر بخواهیم را ساکن را بگیم، باید بعد از با بگیم که شرعم همینه میگه، شرعم اونه میگه که عقل اون را گفته. بنابراین محل عقلی غیر از محل شرعی نیست. اگر عقلا امکان تلفظ نیست، شرعا هم امکان تلفظ نیست. همچنین محل عرفی برمیگردد به شرع. چطور برمیگردد؟ محل عرفی برمیگردد به شرع. چرا؟ شرع مقدس آمده از اون طریقه مألوفه را، طریقه مألوفه را امضا کرده. گفته همین طوری که شعر سعدی را میخونی، شاهنامه را میخونی، هیچ وقت در وسط چپق نمیکشی، قرآن و آیات و نماز را هم همینطور بخوان. همین طوری که بالا منبر حرف میزنی، در خانه زن شوهر با هم حرف میزنی، همین طورم آیات قرآنی بخونی. فرج ال محل العقلی الى محل الشرعی، کما رجع المحل العرفی الى محل الشرعی. پس این سه تا یکی شد. خواه بگو محل شرعی، خواه بگو محل عقلی، خواه بگو محل عرفی. شرعم آمده از کیفیت تکلم عرفی را امضا کرده. فقط بقی الکلام در اینجا، هل المیزان المحل الشرعی او المیزان المحل العادی. تظهر و ثمره. از حمام آمدم بیرون، نمیدونم سمت چپ را شستم یا نه. شرعن محلش باقیه، شرعن لازم نیست متوالی باشه، اما عادتا محلش باقی نیست. من عادتم این است که هر سه طرف را یک جا بشوریم. حضرت امام اعلی الله مقامه تبعا لبعض المشایخ گفته میزان محل شرعیه، محل عادی اعتبار نداره. شما اگر از حمام در آمدی، نمیدونی سمت چپ را شستی یا نشستی، ولو عادتا محلش گذشته، اما شرعا محلش باقیه، برگرد سمت چپ را بشور. چرا؟ دو تا مقدمه میچیند. مقدمه اول میگه وقتی که به کتاب سنت مراجعه میکنیم، میبینیم کتاب سنت خودش برای نماز، برای غسل محلی معین کرده. گفته التکبیر قبل القراءه و القراءه قبل السوره و السوره قبل الرکوع. این مقدمه اول. به شرع که نگاه میکنیم، میبینیم شرع مقدس برای اجزای نماز جاهایی معین کرده، هر کدام در جای خودش. این یه مقدمه. مقدمه دوم بگید چیه؟ از این طرف هم گفت اذا مضا محل اعتنا نکن، معلوم می شود اذا محل شرعی. از این دو مقدمه نتیجه گرفته است که میزان چیه؟ مزی از محل شرعیه. دو مقدمه را بگو آقای سبزواری. یک، خود شرع مقدس برای اجزاء نماز، اجزاء حج، اجزاء غسل محل معین کرده. یک. از آن طرف هم میگد اگر از محل گذشتی اعتنا نکن. ضمن مقدمه دوم به مقدمه اول نتیجه میدهد که مراد محل شرعی. این بیان ممتاز حضرت امامه. با اینکه البته فتوای ایشان موافق احتیاطه، معذارک می شود از بعضی از روایات استفاده کنیم که عبور از محل عادی هم کافیه. از کدام دو روایت؟ یکی نه یک هوه هینه یتوزه اذکر منه هینه یشوک. این آدم وقتی که در حمامه زیر دوشه، حواسش جمعتر از آن است که آمده بیرون لباس ها را می پوشه. چون در آن زمان اذکره، داغ سمت چپ را هم شسته. یا عبارت دیگر هوه هینه العمله اقرب الی الثواب من حین شک. منی که در حمام بودم به ثواب اقربم تا حالشه. از این دو روایت می شود استفاده کنیم که محل عادی هم معتبره. نمیگن محل شرعی معتبر نیست، نه، هم محل شرعی معتبره و هم محل عادی. البته این خلاف احتیاطه. این بیانی که من میگم خلاف احتیاطه، اما مختزای دلیل این است که اگر محل عادی را گذشتیم در اونجا عرض کنم خدمتون که اعتنا نکنیم. البته دو تا شرط داره. یک، اولا اصل عمل مشکوک نباشه. اصل عمل مشکوک نباشه. مثل که من الان نیم به غروبه، نمیدونم نماز خونده ام یا نخونده ام. در اینجا حتما باید نماز بخوانم. اصل عمل، اصل وجود شی مشکوک نباشه. و الا اگر در وقت شک کنم که آیا نماز خونده ام یا نخونده ام، ولو سلیقه من این است که اول وقت نماز میخونم، ولی در اینجا باید اعتنا کنیم. شرط دوم این است که صورت عمل در ذهنش نباشه. مثلا ولوالین گفت، میخواد بگه بسم الله، اما نمیدوند مدش را درست گفت یا نرفت، اما هنوز ولوالین در گوشش تنین اندازه، صدایش هنوزم در ذهنش هست. اگر صورت عمل محفوظ باشه باید برگرده. بله، اگر شک کند که الحمدلله را گفته یا نگفته، در حالی که در ولوالینه، ممکنه عبور کنه. بناءً علی هذا هم عبور از محل شرعی معتبره و هم عبور از محل عادی، اما با دو شرط. یک، اولا اصل نماز، اصل عمل مشکوک نباشه، و ثانیاً صورت عمل محو شده باشد. و الا اگر صورت عمل محو نشه باید برگردد. اجازه بده جناب آقای قمی، عرض من تمام شد. تلخص من اول درس الهنا، اون سه تا یکیه، شرعی، عقلی، عرفی. اونی که اختلاف دارد شرعی و عادیه. حضرت امام می‌فرماید عادی معتبر نیست و دو مقدمه داشت. یک، خود شرع مقدس برای اجزای نماز محل معین کرده. از این طرف هم گفته ازا مزا محله، معلوم می شود محل شرعی. ما عرض کردیم فتوای امام موافق احتیاطه، اما از دو روایت می شود عبور از محل عادی را هم فهمید. یک، هوه هینه یتوضأ اذکر منه هینه یشو. دو، هوه هینه العمل اقرب الی الصواب. اما با دو شرط، بشرط اینکه اولا عملی را انجام داده باشه. خرجه در جایی که نیم به غروبه، نمیدوند نماز ظهر خونده یا نه، و حال اینکه عادتش این بود که اول وقت نماز بخوانه. ثانیاً صورت عمل در ذهنش نباشه. اگر در ذهنش باشد عبور از محل عادی نیست. الامر ثابت، الامر ثابت. قبل از آنی که وارد امر صابع بشیم، امر آقای قمی را امتثال کنیم. بفرمید. بله. بله. محل شرعی را میگد، اما محل عادی را نفی نمی کند. نفی نمی کند. اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. ما گفتیم هم محل شرعی معتبر و هم محل عادی معتبر. محل شرعی ما استظهار کردیم، در روایت نداریم محل شرعی. حضرت امام استظهار کرد، گفت از این طرف شرع مقدس برای اجزا محلی معین کرده، از این طرف میگد ازا مزا محله یا محل شرعی. استظهار فرمودن. ما آمدیم گفتیم در این حالی که این فتوا موافق احتیاطه، ولی از اون دو روایت میشود محل عادی را هم استفاده کرد. من فکر میکنم شما در اصابه صحبت کنه بهتره. اصابه، الامر صابه. امر صابه عنوانش چیه؟ بفرمایید الامر صابه. حل المزیو عظیمتون، حل المزیو عظیمتون، او پشتره چه بگی؟ او رخصه. این اصطلاح فقهی است. میگن هل القصر فی صلاة المسافر عظیمتون او رخصه. عظیمه معنایش الزامیه، یعنی حق نداریم تجاوز کنیم. رخصه نخیر، به ما اجازه دادن این چنین عمل کنیم، ممکنه عمل هم نکنیم. مثلا ما معتقدیم قصر در صلاة مسافر این عظیمته. مسافر حق ندارد به جای دو رکعت چهار رکعت بخواند. اهل سنت غالبا میگن رخصته، یعنی شارع اجازه داده ترک کنی، اما اگر چهار رکعت هم بخونی مانع نداره. اصطلاح عظیمت و رخصت یک اصطلاح است در فقه در ابواب مختلف. حالا شرع مقدس به ما میگد اگر از محلش گذشتی یا از خودش گذشتی، فمزهی کماهو، گذرا کن. آیا این مسئله عظیمته حتما باید بگیم آورده یا نخیر رخصت است، ممکنه برگردیم دو مرتبه اون امر مشکوک را بیاریم. آیا نیاوردن حتمیه به گونه ای که اگر بیاریم نماز ما باطل میشه، یا نخی امر حتمی نیست بلکه جنبه رخصتی دارد. از روایات استفاده میشود عظیمت. اگر آقایون برگردید اون 21 روایتی را که ما خوندیم ملاحظه بفرمایید، خواهید دید بر این که نخی عظیمت در دو روایت محمد ابن مسلم روایت هفت میگد لا اعادت علیک، در روایت نه میگه ولا یعیده ولا شیعه علیک، این روایت نه. در روایت ده میگه ولا تعید، همین ها نهی است یا امر است، یا امر افاده وجوب میکنه یا نه افاده حرمت. روایت هفت لا اعادت علیک، یعنی حق اعاده نداری. روایت نه گفت لا یعیده ولا شیء علیک علیه. روایت ده میگد ولا تعود، در بعضی از روایات گفت بلا قد رکع، بلا قد رکع، رکوع کرده. بناً علی هذا از این روایات استفاده می شود که جنبه الزامی و عظیمتی. حالا اگر آوردیم چه می شود؟ روایات من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده می گیره. چرا؟ ولو زیادت واقعی معلوم نیست، اما زیادت تعبدی محرز دیده. از نظر شرع من اگر برم دو مرتبه رکوع کنم یا برم دو مرتبه حمد را بخوانم، از نظر شرع من اضافه کردم. البته از نظر واقع روشن نیست، ممکنه در واقع اضافه نباشد، اما از نظر حکم ظاهری این بلا قد رکع مرا راکع فرض کردید. اگر دو مرتبه رکوع کنم در حقیقت اضافه در نماز. حدیث شریف میگیرد من زاد فی صلاته فعلیه الاعاده. بله در بعضی از روایات دارد فمزه، از این فمزه وجوب استفاده نمیشه. چرا؟ چون امر در مزام نه توهم حذر. آقایان گفتن امر در مزان توهم حذر افاده اباحه میکنه. فرض کنید حکومت نظامی شده، بنا شد که مردم شبها بیرون نیان، بعد از ده روز اعلام میکنن شبها هم بیرون بیایی، این افاده وجوب نمیکنه. چرا؟ چون این امر در مقام توهم حذر یا حذر واقعی. چون در این مقام توهم حذره که آیا مضی واجب مضی هست یا نیست، احتمال میدیم مضی حرام باشد، با حالت شک ادامه عمل حرام باشه. چه گفتم؟ با حالت شک ادامه عمل حرام باشد، این اندیشه در ذهن ما هست، فمزه در اینجا دلالت بر وجوب نمی کنه. چرا؟ در مقام دفع، در مقام دفع توهم حذره، در مقام نه دفع توهم حذر. در اندیشه من این است که اگر در حال شک بگذرم نمازم باطل باشه، نمازم ناقص، این کار حرامیه. شرط میگد ناقا فمزهی کماهو. پس از کلمه فمزهی چیزی فهمیده نمیشه، چون امر در مقام توهم حصره. در اندیشه من هست لعل به همین نحو اگر نماز را تمام کنم این کار حرامی باشه. چون چنین حرامی در ذهن من هست، شرط بگد فمزهی این دفع توهم حرمته. اما بقیه خوبه، لا اعادت علیک، لا یعیده، لا تعید، بلا قد رکعت و هاکذا. لا اعادت علیک نفی جنسه، نفی جنسه. لا رجل فی الدار، لا اعادت علیک، مثل لا ضرر، مثل لا ضرر میماند. لا ضرر، لا اعادته، یعنی جای اعاده نیست. بلکه آکد از امر مسمع. ام بفرمایید.
تفسیر بدیم اگه بعد از عمل باشه بلکه احتیاط کردن حسن رضا در روایت من صورت نهازم داره.
عرض کردم جناب آقای، عرض کردم خدمتتون که سرور محترم آقای فیروز آبادی میفرماید که بعد عمل احتیاط مستحبه. ایشون درست میفرماید، ولی در حج، در طواف، اون روایت در طواف اگر ملاحظه کنید در طواف اشکالی نداره. شک میکنم که آیا 7 تا بوده یا 6 تا از مطافم آمدم بیرون، آمدم هتل، نمیدونم 6 تا یا 7 تا، باید بگم 7 تا، بعد اگر 2 مرتبه برود طواف کند اشکالی نداره. اون در طواف، در غیر طواف ظاهرا اعاده هم مستحب نباشه. تم الکلام فی الامر الصادق، تا هر چند که امر گفتیم 2 تا. 1، الامر الاول عبور از محل. کدوم محل؟ عقلی، شرعی، عرفی، عادی. 2 تا را برگردون به اولی. حضرت امام فرمود شرعی، ما عرض کردیم عرفی هم ممکنه، البته خلاف احتیاط، ولی مشروط به 2 شرط: اولا عملی را آورده باشه، ثانیا صورت عمل در ذهنش نباشه. دوم، آمدیم سر مسئله این که آیا مضی واجب هست یا نه، عزیمت است یا رخصت. عرض کردیم اکثر روایات میگه مضی حتما عزیمت، رخصت نیست، بلکه کلمه فمزه وجوب فهمیده نمیشه. چرا؟ چون عمل در مقام توهم حضر، من فکر بکنم لعل نماز را به همین حالت تمام کنم حرامه، حضرت میگه در فهم ذهی. الامر سامن، امر سامن، آیا روایات قاعده تجاوز اجزاء مستقله را میگیره یا اجزاء غیر مستقله را هم میگیره؟ مثلا قرائت مستقله، من در رکوعم شک دارم که قرائت خوانده ام یا مثلا بگیم سوره مستقله، هنگام خوندن سوره نمیدونم حمد را خواندم یا نه، مستقل. آیا تنها اجزاء مستقله را میگیره یا نخی اجزاء غیر مستقله را هم میگیرد؟ مثلا من دارم میگم اهدنا الصراط المستقیم، نمیدونم الحمد لله رب العالمین را گفتم یا نگفتم، این اجزا غیر مستقله است. قرائت خودش تنهایی مستقله، اما 7 آیه ای که درش هست اینها اجزا غیر مستقله. فرض کنید من دارم میگم اهدنا الصراط المستقیم، شک دارم که الحمد را گفتم یا نه، آیا این روایات اجزا غیر مستقله را هم میگیرد یا فقط اجزاء مستقله؟ تکبیر 1، قرائت 2، حمد 3، رکوع 4، فقط اجزاء مستقل. و اما اگر جزء مستقل خودش دارای اجزا باشد، در میان اون اجزا شک کنیم، باید برگردیم. شیخ اعلی الله مقامه، خدا رحمت کند، مرحوم آقای حجت استاد ما میفرماد که شیخ یه شمعی را روشن کرده، همه فقها دور این شمع میچرخند و میگردن. این تعبیر مال ایشون بود. در این مباحث شیخ واقعا بطله. شیخ میفرماید نخیر، در رسائل فقط اجزاء مستقله را میگیرد، اما اگر جزء مستقل خودش اجزاء غیر مستقل دارد، اگر شک کردیم حتما باید ما برگردیم. سه تا دلیل میاره. آقایان اگر امشب فرائد را ملاحظه کنی، سه دلیل. یک، اولا فهم فقها را دلیل میاره. فهم فقها عرض کنم اجزاء مستقل است. مثلا حمد را یک شی فرض میکنن، سوره را یک شی، خود اقامه را یک شی، اذان را یک شی. و الا اگر در نیمه اذان شک کنید که آیا شهادت اول را گفتید یا نه، باید برگردید. بله، در اقامه هستی، شک در اذان کنی، حق با شماست. اما اگر در نیمه اذانی در اول اذان شک کنی، نه، فقها اذان را یکی، اقامه را یکی، حمد را یکی، اجزای اونها را حساب نکرده ان. این یک دلیل. دلیل دومی که می آورد، عرض کردم روایاته. میگه در روایات دیدی امام گفت هویج به رکوع کافی نیست. امام گفت هویج به رکوع کافی نیست. اگر شک دارید که مثلا عرض کردم قرائت خوندید یا نخوندید، هویج به رکوع کافی نیست. کما اینکه فرمود نهوض از سجود در شک در سجده کافی نیست. توجه کردی؟ نهوض از سجود، شک در سجده. این دو کلمه را تکرار میکنم. میفرماید در روایات خوندیم اگر کسی در قرائت شک کند، بعد ما هوا، این کافی نیست. یا هویج الی السجود، عرض کنم خدمتتون که هویج به سجودم، شک دارم که آیا رکوع کردم یا نه، کافی نیست. عرض کنم نهوض از سجود، میخوام برخیزم، نمیدونم سجده کردم یا نه، حضرت فرمود کافی نیست. این دو دلیل سوم میخونیم. دلیل سوم، فقهای ما آمده ان تیمم و غسل را به وضوء ملحق کردن. گفتن در اثناء وضوء اگر شک کنی، حق اجراء قاعده تجاوز نداری. گفتن تیمم همچنین، در اثناء تیمم اگر شک کنی اثر بگیر، در غسل هم اگر شک کردی اثر بگیر. چرا؟ لأن الوضوء امر واحد. دنبالش بگو. لأن الوضوء امر واحد یطلب امرا واحدا، اون طهارت نفسانی. القصو امر واحد یطلب امرا واحدا و هو طهارت نفسانی. این دلائل سگانه شیخ. آقای عرض کردم شارودی، آقای شارودی، سه تا دلیل شیخ چه شد؟ الدلیل الاول فهم فقها، اذان را یکی، اقامه را یکی، نیامدن اجزاء اذان را مستقلا. دلیل دومش چی بود؟ گفت روایت داریم لو شک فی الرکوع بعد ما هوا الى السجود، گفت کافی نیست. لو شک فی السجود بعد ما نهض، گفت کافی نیست. سوم، فقها آمدن تیمم و غسل را ملحق کردن به وضوء. همین طوری که در اثناء وضوء قاعده تجاوز جاری نیست، در این دوتا هم جاری نیست. چرا؟ لأن الجمیع امر واحد. دنبالش بگو. یطلب عملا واحدا و هو طهارت نفسانیه. ما از دلائل شیخ جواب میدیم. اما اولی فهم فقها، اون که برای ما حجت نیست. البته معلوم هم است که فهم فقها همه جا اینجور باشه. فهم فقها این است که اذان یکیه. اگر شما در حال حج علی الصراط شک در شهادت اولا کنی، میگن باید برگردی. این فهم فقها است، اون برای ما حجت. اما دلیل دومش بله نه البته معید باشی، اما دلیل دوم هیچ کدومتون عکس العمل نشون ندادید الا این آقای کرمانی. دلیل دوم اشتباهه، حضرت در هوی گفت کافیه، بله در سجود گفت کافی نیست، در هوی گفت کافی. رجلان شک فی الرکوع بعدما هوا الى السجود، گفت بلا قد رکع، شیخ اشتباه کرده. بله در سجود هست، اگر سر از سجده برداشته میخواد بلند بشود شک در سجده کرد باید برگرده. اگر یادتون باشد گفتیم این از قبیل تخصیصه، همه جا مقدمات کافیه ولی در این مورد. و اما دلیل سوم، دلیل سوم چه بود؟ هم بفرمایید آقا چه میفرمایید؟ نه اجماع که در این مسائل که نیست. و اما دلیل سوم، دلیل سوم را دل ندادید. من به چهره ها نگاه می کردم دیدم اونی که خیلی مهمه دل نمیدید. شیخ گفت بر این که فقها آمدن تیمم و قصد را به وضو ملحق کردن، همینطوری که در وضو در اثنا شک کنیم باید برگردیم، در تیمم و قصد هم در اثنا شک کنیم باید برگردیم. روایت فقط در باب وضوع، در تیمم و قصد روایت نداریم، ولی فقها ذمیمه کردن. چرا؟ گفتن لأن کل واحد امر واحد. دومی رو دل ندادی، یطلب عملا واحدا، اون کدومه؟ تیمم و قصد و وضوع. یطلب امرا واحدا، واحدا کدوم بود؟ و طهارت نفسانیه، چون اثر بسیطه معلوم می شود عمل هم حکم بسیطه. اثر چون بسیطه، آشمان بذار، اثر چون بسیطه کدوم؟ اون طهارت نفسانی، معلوم می شود سبب هم کل بسیطه. کل بسیطه نمیتونیم در اثنا قاعده تجاوز جاری کنیم. اگر این دلیل شیخ درست باشد باید فاتحه قاعده تجاوز را بخوانیم. چرا؟ لأن الصراط عمل واحد یطلب اثرا واحدا، اون کدومه؟ قربان کل تقیه. این آقای نومانی ممکنه بخونه قربان کلتقی ها، قربان کلتقی نگفته، قربان کل تقیین یا معراج المؤمن یا چیزهای دیگر. اگر این حرف ایشون درست باشد پس در اثناء صلات هم نباید ما قاعده تجاوز جاری کنیم. چرا؟ لأن الصلات امر واحد، بگو لب را باز کن، امر واحد یطلب امرا واحدا، معراج المؤمن قربان کل تقیه. بناءً علی هذا از نظر ما اجزاء مستقل و غیر مستقل یکسانه، ولی به شرط اینکه صورت عمل در ذهن ما محو بشه. اگر میگم حج علی الصلاح، نمیدونم شهادت اولا را گفتم، اشهد ان لا اله الا الله، میگم انشاءالله گفتم. خدا رحمت کند یکی از بزرگان قوم مرحوم آقای اصفهان تقی خونساری که قبرش در کنار قبر آقای حاج شیخ، این در درسش میگفت که این قاعده تجاوز یه قاعده عرفیه. گفتن چیه؟ گفت بگن برگذشته ها صلوات، برگذشته ها صلوات یعنی قاعده تجاوزه. توجه کردی آقا؟ میگفت این که میگن برگذشته ها صلوات یعنی قاعده تجاوز. بناءً علی هذا فرق نمی کند مستقل یا غیر مستقل. پس سه تا امر را امروز خوندیم. اولا آمدیم گفتیم عرفی هم عادی هم کافیه. در عرض کنم عظیمت انتخاب کردیم. سوم مستقل و غیر مستقل فرق نمی کنه، به شرط اینکه صورت عمل با در ذهن ما نباشه، حتی در اجزای غیر مستقلم شک کردیم، قاعده تجاوز جاری میکنیم. میگم ولو واطین، نمیدونم بسم الله را گفتم یا نه، هم بگم ان شاء الله گفتم. فردا یعنی فردای تحصیلی که شنبه باشد، میرم سراغ الامر تاسع ان شاء الله.